والسلام.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى
قاری حسین حیدری هستم از منطقه افشار کابل، فعلا مقیم مشهد مقدس. در روزهای محرم قرار داریم، ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی که همه عاشقان حسین در سراسر عالم و این کره خاکی دارن صدای لبیک یا حسین بلند کردن. و ما در همچو ماهی نه تنها من، همه عاشقان حسین، همه عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام خونشون بجوش است. حسین 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 حسین
آقای حیدری در عرصه مداحی و قرآن شناخته شده هستند و از کودکی در این راه قدم گذاشتند.
من از زمان کودکی حدوداً شاید 5-6 سال داشتم که رو آوردم به در خانه ابا عبدالله الحسین. یعنی بابا دست مرا گرفت بود تک خانه عمومی افشار و کم کم عشق ابا عبدالله در قلب و جانم ریشه کرد و از همونجا شروع کردم اولین نوحه خود خواندم. دیگه از همون زمان که من دست چپ و راست شناختم، پدر و مادر ممنونش هستم که اینا ما را و عشق حسین و علی و زهرا و اهل بیت معرفی کردن. و از همون زمان تا حالا الحمدلله و المنه در این راستا گام بر می داریم و نفس می زنیم و یا حسین گام بر می داریم و نفس می زنیم و یا حسین یا حسین.
از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی.
اساتید چراغ راهی هستند که در دل تاریکی های دنیا نور هدایت را میتابانند. از آقای حیدری در مورد اولین نوحه‌ای که در زندگیشان خواندند خواهیم شنید.
در افغانستان به شکل سنتی درس میخوندیم. پیش خدا رحمت کنه اساتید بزرگوار بودن، استاد میر حسن آقای، او وقت محسنی بود، محسنی هاشمی، سید میر حسن آقا استاد ما است. اولین نوحه را داد، بعدش باز یک نوحه ترکی خواندم و نوحه بود، رباعی بود، زبان حال بود، پسانها دیباچه شد. بعد آمدیم طرف مدرسه در رشته قرآن و هم در رشته بوزخانی و مذهب که استاد نوروزعلی فاخر مرحوم استاد بزرگوار خدا سبک از او رو پیش می بردم.
از حاج حسین حیدری خواهش می کنیم که آن نوحه را برای ما به صورت زنده اجرا بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
آرام جانت می رود سوی سفر لیلا، ای در بدر لیلا، ای در بدر لیلا. مادر بیا سیرم ببین وقت جدایی.
لحظات ناب و دلانگیزی بود، کلماتی که با هر نوت آن روحمان به پرواز در آمد. حالا از ایشان خواهش می‌کنیم نوحه‌ای با سبک متفاوت اجرا بکنند.
کاش این ساعت بمیرد ای حسین جان خواهر تو در میان خون نبیند جان خواهر پیکر تو جان خواهر پیکر تو
هر یک از این نواها همچون گامی در دل یک جهان دیگر بود. می‌خواهیم بدانیم ترکیب مداح بودن و قاری بودن چگونه ممکن است.
طور که شما بهتر می‌دانید و همه عزیزان ما بهتر می‌دانند، ما باید مصداق حدیث پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. ایشان فرمودند که انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. باید این دو ثقل اعظم و بزرگ رسول الله را باید ما پیروی بکنیم، هم قرآن داشته باشیم هم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. من از موقعی که شروع کردم نوحه خوانی، از اون موقع هم تلاوت قرآن که الحمدلله در مسابقات بین المللی که در افغانستان برگزار شد در سالهای خودم 45 سال قبل، استاد محمود البنا پسر علی البنا داور مسابقه بود، از مصر آمده بود که از کشور لیبیا مقام اول گرفتن و مقام دوم بین المللی من گرفتم که دیپلم بین المللی به من دادن. و همچنان در سال 65 در کشور هندوستان رفتیم که شهادت نامی بین المللی قرآن به من دادن. و همونطور در سال 70 در تهران در حسین ارشاد فکر میگم 11 یا 12 اجلاس بین المللی قرآن کریم مسابقات بود شرکت کردم. لذا میبینم که باید هر مداح قاری قرآن باشه، چون احادیثی را که میخوانم، آیاتی را که میخوانم ترجمه بکنم درست و با تجوید باشه.
از حاج حسین حیدری میخواهیم که درباره درس هایی که از عاشورا آموختند سخن بگویند.
عاشورای حسین، قیام ابا عبدالله، حرکتش از مدینه به سوی مکه، از مکه به سوی کربلا، همه درس است.
و این گونه بود که در میان نسیم‌های آسمانی و در کنار حاج حسین حیدری صدای نوای اهل بیت علیهم السلام دلهایمان را گرم کرد. نه تنها از هنر و صدای دلنشین او بهرمند شدیم، بلکه از نگاه عمیق و دلسوزانش و مسیر عاشورا و از تجربه غنی ایشان در مداحی و غاری بودن آموختیم. از شما عزیزان که در این محفل پر از نور و محبت اهل بیت علیهم السلام با ما همراه بودید صمیمانه تشکر می کنیم و امیدواریم که همیشه در زندگیتان همچون این محفل از نور اهل بیت علیهم السلام بهره‌مند باشید. در نغمه‌های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهور ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی مورخ 4 سرطان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. گفتنیست پس از حمله رژیم اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی با قید دو فوریت به تصویب رساندند. مجلس دولت ایران را مکلف کرده بود که بلافاصله پس از تصویب این قانون هر گونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروطی از جمله تامین امنیت تأسیسات و دانشمندان به حالت تعلیق درآورد. هفته گذشته هم بعد از تایید مصوبه در شورای نگهبان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را به رئیس جمهور ابلاغ کرده بود. وزیر امور خارجه ایران میزان آسیب‌های وارد شده به تأسیسات هسته‌ای فوردو را خیلی زیاد و جدی اعلام کرد و در عین حال گفت فناوری هسته‌ای ایران را با بمباران نمی‌توان از بین برد. سید عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا با بیان اینکه هنوز هیچ کس اطلاع دقیقی ندارد که چه اتفاقی در فوردو افتاده است، افسوس سازمان انرژی اتمی ایران در حال بررسی و ارزیابی وضعیت فوردو است و نتیجه کار با دولت اعلام خواهد شد. عراقچی ادامه داد انرژی هسته‌ای امروز در ایران به علم و فناوری تبدیل شده. صنعت غنی‌سازی ما یک صنعت بومی است و روشن است که فناوری را با بمباران نمی‌توان از بین برد. وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار شبکه CBS درباره ادعای ترامپ مبنی بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات آمریکا اظهار کرد، ظاهر امر نشان می‌دهد که صدمات خیلی سنگین و خیلی جدی بوده است و ظاهراً فعلا قابل استفاده نیستند تا بررسی شود که چه زمانی طول می‌کشد تا مجدداً راه اندازی شوند یا اصلاً دید که آیا امکان راه اندازی دوباره آنها وجود دارد یا نه. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره احتمال آغاز دوباره غنی‌سازی در چند ماه آینده تصریح کرد. ما برای صنعت غنی‌سازی زحمت زیادی کشیده‌ایم و اکنون نیز در حال ارزیابی شرایط بعد از تهاجم رژیم اسرائیل و آمریکا هستیم. 55 دانش آموز و دانشجو و 19 معلم و استاد دانشگاه در حملات رژیم صهیونیستی به ایران به شهادت رسیدند. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران گفت در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی 30 دانش آموز به شهادت رسیدند که 21 نفر آنها ساکن تهران بودند. کاظمی افزود در این مدت همچنین 7 معلم هم به مقام رفیع شهادت نائل شدند. همچنین رشید جعفرپور قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم ایران از شهادت 25 دانشجو در حملات اخیر رژیم صهیونیستی خبر داد. جعفرپور افزود همچنین 12 نفر از اساتید دانشگاه ها هم به شهادت رسیدند و اضافه کرد این نوع رفتار نشان می‌دهد که حقوق بشر برای نهادهای بین‌المللی و حقوق دنیا صرفاً یک شعار است. این روزها که هنوز اخبار جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران در صدر اخبار رسانه هاست، شماری از جوانان اروپا در نامه خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند که فریب غرب را که با صهیونیست‌ها همراه شدن نخواهند خورد. مهدی ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما ایران در پاریس گزارش می‌دهد.
آتش جنگ فروکش کرده ولی همچنان بر سر زبان هاست. گروهی از جوانان اروپا به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند.
به عنوان جوانان دانشگاهی در غرب نمیخواهیم زیر سلطه آمریکا و اسرائیل و تابع اونا باشیم. ما به ایران و جوانان اون که به کشورشون وفادارند احترام میذاریم.
ماه محرم در بعضی دسته های عزاداری در شهرهای اروپا می شود پرچم ایران و فلسطین را کنار بیرق های حسینی دید. تعدادی هم زیر علمی دیگر جمع شدند برای تشویق رژیم صهیونیستی به خاطر حمله به ایران. بارو وزیر خارجه فرانسه تهدید کرده ایران را تحریم می‌کنیم.
لامبارگو موندیال.
فرانسه حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم نکرده و به علاوه در حال جنگ بوده. سباستیان لوکورنو وزیر دفاع این کشور گفته با جنگنده‌های رافال و سامانه زمین به هوا به دنبال پهپادهای ایرانی بوده ایم و کمتر از 10 تا را زده ایم. متیل پنو نماینده مجلس فرانسه این کشور را همدست جنایتکار جنگی دانسته.
خیلی از ناتوانی و بیکفایتی شما حیرت زده شدیم. تجاوز رژیم اسرائیل به ایران رو که جنایت جنگی محکوم نکردید.
در تجمعها و تظاهراتها برای غزه صحبت از ایران است و حامیان فلسطین میگویند حمله به ایران ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان، سوریه، یمن و مناطق دیگر است.
اونا در حال کشتار همه هستند. میخوان همه سرزمین ها را اشغال کنند.
رژیم اسرائیل یک پادگان نظامی در منطقه برای تامین منافع غرب.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
در ادامه تحولات مثبت در روابط روسیه با حکومت طالبان، سفیر تازه منصوب شده طالبان در روسیه برای آغاز فعالیت رسمی خود وارد مسکو شد. خبرگزاری تاس نوشت که گلحسن بزودی مأموریت دیپلماتیک خود را به عنوان سفیر طالبان در روسیه آغاز می‌کند. او پیش از این به عنوان کنسول طالبان در کویته پاکستان کار کرده است. وزارت خارجه طالبان یک ماه پیش اعلام کرد که روسیه به طور رسمی با انتصاب سفیر پیشنهادی این گروه در مسکو موافقت کرده است. مسکو پس از حذف طالبان از لیست گروه‌های تروریستی اعلام کرده بود که روابط دیپلماتیک خود با حکومت سرپرست افغانستان را ارتقا خواهد داد. در همین پیوند نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در نشست دوحه از آمریکا خواست تا دارایی‌های توقیف شده افغانستان را آزاد کند. زمیر کابلوف در این نشست خطاب به آمریکا تاکید کرد که واشنگتن باید 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده افغانستان را آزاد کند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در ادامه گفت مشکلات افغانستان با برگزاری نشست‌ها، کنفرانس‌ها و تحلیل‌های تکراری حل نمی‌شود و افغانستانی‌ها به کمک‌های واقعی نیاز دارند، نه وعده و وعید یا تحلیل مشکلات موجود. او با اشاره به حذف نام طالبان افغانستان از لیست گروه‌های تروریستی نزد روسیه گفت این یک گام بزرگ برای همکاری بیشتر با کابل بوده است. کابلوف افزود روسیه هماهنگی امنیتی خود با طالبان را در بخش‌های مختلف افزایش داده است. نشست دوحه با حضور نمایندگان طالبان افغانستانی و برخی کشورها جمله پاکستان، روسیه و چین از روز گذشته 9 تیر ماه یا سرطان در پایتخت قطر آغاز شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه اعلام کرد که این نشست دو روزه خواهد بود و اقداماتی را که برای مبارزه با مواد مخدر و حمایت از سکتور خصوصی در افغانستان انجام شده اند بررسی می‌کند. دولت انگلیس به طور ناگهانی و بی سر و صدا برنامه‌های اسکان مجدد همکاران سابق خود در افغانستان را متوقف کرد. دولت انگلیس با انتشار مقررات جدید مهاجرتی برنامه وزارت دفاع این کشور برای اسکان افغانستانی‌هایی که با نیروهای بریتانیا همکاری کرده‌اند را از ساعت 3 بعد از ظهر سه‌شنبه 1 جولای برابر با 10 سرطان ملغا اعلام کرد. طبق قوانین جدید افغانستانی ها باید درخواست خود برای اسکان را در بازه زمانی اول اپریل 2021 تا پیش از ساعت 3 بعد از ظهر 1 جولای 2025 ارائه کرده باشند تا واجد شرایط شناخته شوند. همچنین برنامه وزارت داخلی انگلیس برای پذیرش پناهندگان آسیب پذیر و افغانستانی های همکار این کشور هم بسته شده است و دیگر هیچ درخواست جدیدی برای انتقال به انگلیس پذیرفته نمی شود. نهادهای حامی مهاجران گفتند این تصمیم به معنای بستن راه نجات هزاران افغانستانی در معرض خطر است. با این حال، بر اساس آمار رسمی دولت انگلیس تا پایان می 2025 بیش از 21,000 افغانستانی از طریق برنامه انتقال و کمک به افغانها به این کشور منتقل شدند. قرار است با ساخت یک جاده نخستین بار شرق ولایت نورستان با شهر پارون مرکز ولایت متصل گردد. در حال حاضر باشندگان مناطق شرق ولایت نورستان برای رفتن به مرکز ولایت ناگزیرند که 8 ولسوالی ولایت نورستان و کنر را پشت سر بگذارند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
برای نخستین بار شرق ولایت نورستان به شهر پارون مرکز یعنی ولایت اسریق اجازه وصل میگردد. باشندگان مناطق شرق ولایت نورستان میگویند در حال حاضر برای رفتن به مرکز ولایت ناگزیر هشت ولسوالی ولایت نورستان به کنر را پشت سر بگذارند. قاری زین‌العابدین عابد والی نورستان در مراسم افتتاح جاده وصل کننده شرق نورستان به مرکز آن ولایت گفت این جاده 10 کیلومتر طول و 6 متر عرض دارد که به هزینه مبلغ 29 میلیون افغانی ساخته می شود و پول آن از بودجه دولت پرداخت می گردد.
10 کیلومتر سرک ده، عرضش 5 متر ده او تقریبا چه 9 میلیون افغانی به لګخ راځي او د امارات اسلامي لخوانه دا لګخ ورکول کیږي.
باشندگان مناطق شرقی ولایت نورستان از آغاز کار ساخت این جاده استقبال نموده میگویند آرزوی دیرینه آنان برآورده می شود. آنها میگویند در حال حاضر آنان برای رفتن به شهر پارون مرکز ولایت ناگزیر هستند هشت ولسوالی ولایت نورستان و کنر را پشت سر بگذراند و سفر چند ساعته را در چند روز طی نماید.
دلته دو ولسوالیگانی هغه چې دو ولایت خاص کول بیا زمون د مرکز ته رسیدل هغه د لندن تقریبا اوړي او دا وزنون کونت یو سبولتی.
رئیس فواید عامه ولایت نورستان میگوید شرکت ساختمانی که بالای این جاده کار می نماید متعهد شده است که کار ساخت آن را ظرف 3 ماه آینده به پایان برساند و گفت اداره مربوطش از کیفیت و ساخت این جاده به گونه جدید نظارت می نماید.
نورستان ټولګټو چاري ریاست تخنیکی ټیم به وخت په وخت نظارت کوي، همیشه به د دې کیفیت په باره کې به نظارت کوي، خپل گزارش په مرکزی کمیټې سره شریکوي.
نورستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی به 3 بخش نورستان شرقی، مرکزی و غربی تقسیم شده که هر 3 بخش آن تا کنون از طریق جاده به هم وصل نشده و باشندگان آن برای رفتن از یک منطقه به منطقه دیگر نیاز به چندین ساعت و حتی چندین روز سفر کردن دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. در شرایطی که جنگ غزه وارد مرحله فرسایشی و پرهزینه شده است، رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی پایان این جنگ و سپردن اداره باریک غزه به مصر را خواستار شد. یاری لاپید رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که باید جنگ در غزه متوقف و مسئولیت اداره این منطقه به مصر واگذار شود. لاپید افزود باید توافق حاصل کنیم، مسیران را بازگردانیم و جنگ پایان دهیم و مصر را برای اداره غزه وارد میدان کنیم. این جنگ دیگر به نفع ما نیست و زمان اتخاذ تصمیمات شجاعانه فرا رسیده است. بر اساس طرح پیشنهادی لاپید که پیشتر در واشنگتن هم مطرح شده بود، مصر به مدت 15 سال مسئولیت اداره غزه را به عهده می‌گیرد و در ازای آن بدهی‌های خارجی اش که حدود 155 میلیارد دلار برآورد می‌شود بخشیده خواهد شد. پس از این دوره کنترل باریکه غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی واگذار خواهد شد. دولت مصر این پیشنهاد را رد و تاکید کرده است که در هیچ گونه طرحی برای تسلط بر غزه مشارکت نخواهد کرد. دولت ترامپ رسما از سازمان ملل متحد درخواست کرد که فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر در فلسطین را از سمت خود برکنار کند. دولت ترامپ فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در فلسطین را به یهود ستیزی و حمایت از تروریسم متهم کرده و خواستار برکناری این گزارشگر شده است. آلبانیز پیشتر رژیم صهیونیستی را با سوء استفاده عمدی از زبان بشردوستانه برای تسهیل ارتکاب جنایات وحشیانه در غزه متهم کرده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در فلسطین در بیانیه اظهار کرد رژیم اسرائیل وانمود می‌کند که راه حل‌های بشردوستانه را ترویج می‌دهد تا با این کار کنترل خود بر غزه و محروم کردن نظاممند جمعیت گرسنه در باریکه از کمک‌های بشردوستانه حیاتی ادامه دهد. آلبانیز ادامه داد این یک استراتژی عمدی است که با هدف پنهان کردن جنایات، آواره کردن مردم، بمباران شده ها، سوزاندن زنده فلسطینیان و ایجاد نقص عضو در بازماندگان انجام می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد همه این اقدامات در پوشش زبان کمک رسانی پنهان شدند تا توجه بین المللی را از پاسخگویی قانونی منحرف کند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
عشق است که در وجود انسان از کودکی شعلاور میشه.
اصل نیست مامی محرم است.
عشق حسینی یک شعور است که هیچ وقت دل از این ها هیچ وقت تمامی نداره.
عشق حسینی نداره. امام حسین از کلگیس برای اسلام جان شیرین خود را دست داده.
امام حسین یک مکتب است.
قرآن و اهل بیت مایه اتحاد ما هست.
مردم افغانستان شاید از همه مردم دنیا کرده حسینی ترن، عشق حسین بر دلشان زیادتر است.
ما دست از مسیر محرم نمی کشیم، با ارجو و میشی ابو دین پیام ما، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید. از شهر مقدس مشهد همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
روزی که فلک نشانه تیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمدم، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، پیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. پیوسته به زلف یار پیچیده شدون، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. غمهای زمان عاقبت پیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. دون هر کس پای کار خیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. می نازد اگر غنی اگر درویش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. من به تو به حال خود نظر ها کردم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. دیدم که هنوز رمضان در پیش است، و مولا دلم تنگ آمده، شیشه مولا دلم تنگ آمدم، یا مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمدم، یا مولا دلم تنگ آمدم، یا مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمدم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان متولد سال ببر، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
نمیدانم چه قسمی، اما قصد داشتم زندگیم خلاص شوه. شاید میخواستم از بالای بام خود به زمین پرتم، یک بند سگرت در میدادم و با آسمان خیره بودم. من دیگه چیزی بر از دست دادن نداشتم، هیچ چیز برم نمانده بود. زنم الهیم کده بود، پدر و مادرم از دنیا رفته بودن، خودم پودری شده بودم. با تمام وجود تصمیم گرفتم به زندگیم خاتمه بدم که دمو لحظه موبایلم زنگ خورد. ستاره؟ نه، یادم نیست.
خواهش میکنم تلفن قطع نکن.
من احمد نیستم. نمبر غلط گرفتی.
چرا؟ میفهمم خودت هستی. من صداتو شناختم. خواهش میکنم قطع نکن. من ستاره هستم، یادت نیست؟
گوش کن، من هیچ چیز یادم نیست. لطفاً قطع کن، وان به کارم برسم. ای بابا، من هیچ حوصله فینگ فینگ کردن خودت ندارم.
احمد، همیاری مادرم از دنیا رفت، من نمیدونم چی کنم، نمیدونستم باید به کی تلفن کنم، آخه هیچ کسی ندارم، چی کنم؟
چی گفتی؟ مادرت؟
دو سالی میشد که ناجور شده بود، سل گرفته بود. امشب یعنی همیاری دیدم که دیگه نفس نمیکشد.
چرا به من زنگ زدی ها؟
نه
ای خدا ای خدا، خب آرام باش نترس.
میشه تو بیایی؟
بیایم که چی کنم ها؟
بیایی با مادرم، یعنی نمیدونم که باید با مادرم چی کنم. آخه غیر از مادرم در دنیا کسی را نداشتم. من نمیفهمم که باید چی کنم.
من چی میفهم چی باید بکنی؟ برو یک نفر دیگر پیدا کن، بهش زنگ بزن، مامایی، کاکایی، بیادری، مچم خواری، دوستی، آشنایی، مچم، هر کس دیگر غیر از من، فهمیدی؟
احمد تو یادت نیست؟ من دهش هر کسی رو ندارم.
نه خیر یادم نیست، کل پلان من رو خراب کردی.
احمد من میترسم، خواهش میکنم.
ببی، من اصلا خودت یادم نیست، هیچم خوش ندارم یادم بیایم. مشکلات و مرگ مادرتم هیچ ربطی به من نداره. من خودم به بدبختی خودم ماندیم. دیگه به من تلفن نکن، فهمیدی؟
بله فهمیدم.
اقام فینگ فینگ نکو، حوصله‌ت ندارم، قد کو.
موبایل را قطع کردم. اعصابم خراب شده بود. ستاره دختره بود که چند سال میش از او بیخبر بودم. ستاره چه قسمی بعد از این همه سال نمبر مرا داشته و به من زنگ زده. یعنی راست میگفت مادرش از دنیا رفته؟ هر چی کردم نتونستم بی تفاوت باشم. از همین خاطر خودم به ستاره تلفن کردم. ستاره؟
پس مرا یادت مانده ها؟
بله یادم مانده، بخشش باشم، اصلا حال خوشی ندارم امشب. خب؟
نی تو ببخش که من مزاحم خودت شدم. خود مشکل خود یک قسمی حل میکنم، پروا ندارم.
نه من کمکت میکنم. میگم خانه تان هنوز همون جای قبلیست؟
بله.
تو دهی چند سال ازدواج نکردی؟
نه خودت چی؟
ازدواج کردیم. نه اولاد ندارم.
حتما زنت هم خاله.
نه زنم خطش رو گرفته و رفته. گوش کن ستاره، من با او آدمی که خودت میشناختی خیلی فرق کردیم. من یک آدم دیگه هستم و یک آدم دیگه شدیم.
یعنی چی؟
یعنی که من او آدم سابق نیستم.
من خبرت گفتم که خودم مشکل خود حل میکنم، اشتباه کردم که به تو تلفن کردم.
نه من کمکت میکنم. اصلا چی شد بعد از این همه سال به من زنگ زدی ها؟
راستش من همیشه خودت دوست داشتم احمد. نمبرت پات نکردم از گوشیم. هرچند که میدونستم تو با من علاقه نداری و هیچ وقت هم به این ازدواج نمی کنی.
گوش کن ستاره، من مشکلات زیادی در زندگیم دارم. خب؟
میدونم تو مرا فراموش کرده بودی، اصلا نمیدونستی که ستاره ای هست، اما من تو رو هیچ وقت فراموش نکردم.
ستاره، حالا میخوایی با جنازه مادرت چی کنی؟
با ماما این زنگ زدم، درست، اما خب تا برسه صبح میشه، او باید از شهر دیگه ای بیایه.
خیلی خوب است که یک نفر هست که بیایه، نه؟
همیشه از تنهایی میترسیدم. تو هم تنهایی احمد؟ احمد؟ چرا جواب نمیدی؟ احمد؟
من به صدای ستاره گوش می دادم که نام مرا صدا می کرد، صدایی که مرا به گذشته های دور می برد، به روزهایی که خوش بودم، پدر داشتم، مادر داشتم، درس می خواندم، روزایی که قزمت دور شده بودن که یادم رفته بود واقعا وجود داشتن این روزا.
احمد جان مادر، کجا میری بخیر که تو فیشن درشن کدی؟ چی گپ از جان مادر؟
چی گپی میخوای باشه مادر قندم؟ دانشگاه میرم دیگه، دانشگاه.
بابا چی یک بویه، اوه چی عطری هم زدی.
آدم باید خوشبوی باشه مادر جان، بد است؟ نه چرا بد باشه؟
نه بد خو نیست، نام خدا صد الله اکبر. دیگه به نظر وقتش رسیده که خودت بخیر ازدواج کنی و در زندگیت سرسامان بیتی. حالا اگه هر کدام از دخترای قوم و خیش خوش کنی، هیچ کدامش نگفته نمیتانن.
عجب، چطور نه نمیگن؟
وا معلوم دارست دیگه، از خاطر که خودت نام خدایت یک بچه جوان و کاک هستی.
خوب
نام خدا قواریت چی میگه، قدت چی میگه، سوادت چی میگه، چی بگویم دیگه من؟
شما مادرم هستن، قسمی مرا کاکم میبینن مادر گلم.
جان مادر، فقط اینم قدر کفایت میکنه که بگویی که کی را خوش داری، کدی کی آرسی میکنی، دیگهش در گردن مادرت.
بچشم مادر قندم، هر زمان وقت شد من به خودتان میگم. اصلا خودتان اولین نفر هستن که من همه چیز برش میگم، خوب است؟
همه چیز یعنی چی؟ نکنه که کدام گپ شده من خبر ندارم. یاد او دانشگاه کدام من پیدا کردی که کدام دختر آشنا شدی؟
خب به وقتش باز میگم برات. خب مادر جان؟
خوب، ای بلاگه، گفتم یک پایی است، گفتم که تو فیشن درشن کده میری یک پا باید باشه.
به وقتش مادر گلم، بار خطایی نکن. خب به
وقتش. بچه من خجله دار.
احمد، صدای
مرا مشنوی؟
احمد،
مشنوم، اوشم نبود، چیزی گفتی، چی میگفتی ها؟ گوش کن ستاره، قبل از این که تو برام تلفن کنی، من اش دیگه نمیخواستم در این دنیا زندگی کنم، از زندگی بیزارم، من نمیتونم به کسی کمک کنم، فهمیدی؟
فقط تا رسیدن مامای من برای من صحبت کن. یادت رفته که مرا چقدر دوست داشتی؟ فکر میکردم که هنوزم یک چیزی از عشق باقی مانده باشه.
از خودم چیزی باقی نمانده، چی برسه به عشق؟
چقدر دیر کردی؟
میبخشی ستاره جان، ببخش دیگه، قسمی سعیل نکو. این ای خدمت شما یک شاخه گل سرخ تقدیم به خودت که گل هستی.
میگم خیلی زحمت کشیدی یا
چطور؟
که رفتی از همی پارک کنده کردی.
آه دیگه اوشت باشه، همی ساقیش خار داره، در دستت نروه. خب
تشکر، هوشم هست دیگه، ولی خواهشن دیگه گلای پارک نکن، خلاص شدنی بیچاره به خاطر من، برو بخر.
خلاص نمیشن، هر گل سرخ مقبولی که ببینم میکنم، بر کی میارم؟ بر خودت.
باشه تشکر، جواب مرا بده.
چی
شدم به مادر جان و پدر جانت صحبت کردی یا نه؟
هنوز نه.
چی؟ هنوز نه؟ من با مادرم گفتم.
عزیزم برات گفتم که بان من با خانوادم گپ بزنم، هر زمانم که گفتم باز با مادرت بگو، چرا که زود رفتی گفتی؟
ای بابا تو چرا اینقدر دیر یک چیز میخوایی بگویی؟ من رفتم گفتم وقت
نمیگفتی. خب ستاره جان
چه فرقی میکنه ها؟ تو هم همین روزا باید بگویی دیگه، چرا اینقدر دست میکنی تو؟
بچشم
فقط
چی؟
گره یادت باش.
چی؟
وقتی خواستگاری آمدی
خوب؟
از گلای پارک از خیرت نیار، برو یک گل بخر دیگه.
بچشم راست میگی، گل سرخ گفتی یاد کردی، نال یادم آمد، تو چقدر گل سرخ خوش داشتی.
محالم خیلی بد است احمد، نمیدونم چی کنم، مادره هر بار سونه سنگ میکنم میبینم که نفس نمیکشه، با خدا دلم میترقه، در میگیرم، منم میتونم میقمه تحمل کنم، اینالت که قلبم سرچ.
آرام باش ستاره، ما معلم خوب نیست، گوش کو چی میگم، گوش کو، چند تا نفس عمیق بکش، بر خودت مسلط باش، آرام باش. خب
من بدون مادرم چی خواهم
گفتم گریه نکو ستاره، آرام باش، باید فکر کنم که چی باید بکنم. خب
شما عزیزان ادامه داستان متولد سال ببر میتونن در برنامه بعد دنبال کنن.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. از تهران تا کابل با مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این ها را انشاءالله میپذیره.
با هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید بر لزوم تسهیل تجارت و تردد اتباع افغانستانی از مرز دوقارون، ضرورت استفاده جمهوری اسلامی از نیروی کار افغانستانی ها با کمک بخش خصوصی و در قالب ساماندهی، نقش مثبت افغانستانی ها در کشف و خنثی‌سازی شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با مسئولان ولایت خراسان رضوی بر لزوم تسهیل تجارت و تردد اتباع افغانستانی از مرز دوقارون تأکید کرد. علیرضا بگدلی و هیئت همراهش در سفر به هرات و سپس تایباد با والی خراسان رضوی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی و فرماندار تایباد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار اعضای هیئت دیپلماتیک ایران مرز دوقارون اسلام قلعه را یکی از گذرگاه‌های اصلی در روابط ایران و افغانستان خواندند و تسهیلات بیشتر برای توسعه همکاری‌های تجاری و روانسازی تردد اتباع افغانستانی را خواستار شدند. بگدلی ضمن اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مرز دوقارون بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول برای بهبود فرایندهای تجاری و مرزی تأکید کرد. وی همچنین تقویت زیرساخت‌های مرزی و تسریع در روند عبور و مرور قانونی اتباع دو کشور را ضروری دانست. در این نشست مسئولان خراسان رضوی نیز آمادگی این ولایت را برای گسترش همکاری‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تسهیل تجارت و تردد اتباع افغانستانی اعلام کردند. مرز دوقارون به عنوان یکی از مهمترین مرزهای شرقی ایران، نقشی راهبردی در تبادلات اقتصادی و انسانی میان ایران و افغانستان دارد. شنوندگان گرامی می دانید که مقام ها و بخش خصوصی افغانستان از مدت ها قبل به دنبال استفاده از بندر چابهار ایران و مسیر تجارتی و ترانزیتی ایران به عنوان یک مسیر مناسب هستند و تعدادی از سرمایه گذاران افغانستانی در این بندر سرمایه گذاری هم کرده اند. به تازگی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت بندر چابهار یک فرصت بزرگ برای افغانستان است که می تواند به رشد تجارت کمک کند. امیرخان متقی در نشستی با بازرگانان افغانستانی افزود وقتی بندر چابهار به صورت دوامدار فعال شود تجارت رشد خواهد کرد و تردد کشتی ها منظم خواهد شد. در آن صورت این مسیر یک فرصت بزرگ خواهد بود و ای تاکید کرد استفاده از بندر چابهار و پیشرفت فعالیت های این بندر بستگی دارد. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی بر ضرورت مدیریت منطقی و نظاممند حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران به دور از هر گونه هیجان تاکید کرد و نسبت به پیامدهای برخوردهای هیجانی با این مسئله به خصوص در حوزه تولید هشدار داد. دکتر رضا انصاری با اشاره به تقسیم نیروی کار در ایران به دو دسته، نیروی متخصص و ماهر و نیروی عمومی یا غیر ماهر، و با اشاره به تجربه جهانی در زمینه مهاجرت افزود همه کشورهای جهان یا مهاجر پذیر هستند یا مهاجر فرست. در ایران نیز حضور اتباع کشورهای همسایه به ویژه افغانستان مسئله ای است که باید با نگاه قانونمند و نظاممند مدیریت شود.
نیروی کارمون اگر در دو بخش تقسیم کنیم، یک نیروی انسانی متخصص و ماهر که نقش اساسی تری داره، یکی نیروی کار حالا در واقع بگیم غیر ماهر که به صورت عام در همه صنایع مورد استفاده قرار میگیرن. دو بخش نیروی متخصص و ماهر و اون نیروهایی که به خصوص فناور هستند تو بخش تولیدی شهرک‌های صنعتیمون، من خیلی نگرانی ندارم. تو این بخشا به علت جوانان متخصص کشورمون پای کار هستن، مهندسین کشور، مهندسینی که همچه تو بخش تولید چه بخش طراحی و مهندسی و تحقیقات و تکنولوژی فعالن پای کار. ممکنه در بخش نیروی کار یه مقدار حالا اپراتوری بحث اتباع به هر حالت در شهرک‌های صنعتی کم و بیش و همینطور در بخش‌های خارج از شهرک‌های صنعتی، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، حتی تو بخش کشاورزی کشور ازشون استفاده میشه به دلایل مختلف. این مشکل خاص و حادی ایجاد نمی‌کنه برای بخش تولید کشور. منتها نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه، ببینید در همه کشورهای دنیا هم مهاجر پذیرن هم ممکنه مهاجر فرست باشن. یعنی ما کشورمون بالاخره اتباع کشورهای حالا دوربرمون، مثلا کشور افغانستان همسایه ما در اینجا هست. ما اینا رو باید نظاممند کنیم، قانونمند کنیم. ما بعضی وقتا یه مشکل داره، رفتارمون هیجانی میشه، یا از این ور میافتیم یا از اون ور میافتیم. الان یه شرایطی تو کشور من میبینم ایجاد شده، همه دارن موضع میگیرن آقا فلان کنیم بیرون کنیم. چرا؟ برخی از اینا بخشی از بدنه تولید کشور هم. آره ما باید اونایی که غیر مجازن ضوابط رعایت نکردن در روش‌های خودش مکانیزم خود. حالا من فکر می‌کنم من درخواستی که دارم به عنوان فردی که در جایگاهی قرار گرفتم که امروز می‌خوام حامی تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت ملی باشم به نمایندگی از وزارت صمت، فکر می‌کنم تو این زمینه ما خواهشم اینه که هیجانی برخورد نشه. درخواست من به عنوان حالا شرکای صنعتی و حتی خارج از شرکت اینو ضابط من بشه، قانونمند بشه، این جو مدیریت بشه بخش هیجانیش، که ما اونایی که واقعا قانونمند و ضابط من تیش و از ظرفیتشون واقعا برای نیروی بخش تولید کشور استفاده بشه.
دکتر رضا انصاری بود، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران. معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای تأمین ولایت خراسان رضوی هم با تاکید بر موضوع ساماندهی اتباع افغانستانی گفت ما به نیروی کار افغانستانی ها نیاز داریم، اما استفاده از این نیروی کار باید از طریق ساماندهی و از طرق قانونی با کمک بخش خصوصی ایران انجام شود. امیرالله شمقدری در گفتگو گفتگویی با تلویزیون خراسان رضوی عنوان کرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افغانستانی هم برای همکاری در تکمیل پروژه‌های بزرگ در خراسان رضوی اعلام آمادگی کردند.
ما اتفاقاً به نیروی کار افغانستانی‌ها نیاز داریم، اما در قالب ساماندهی، در قالب اینکه یک صنعتگر ما، یک بخش خدماتی ما باید بگه من چه مشخصاتی، چه ویژگی‌هایی رو در ارتباط با کارگر افغانی یا حتی متخصص افغانی نیاز داره. قرار شد بخش خصوصی رو ما کمک کنیم، تقویت کنیم، تثبیت کنیم، قانونمندش کنیم و بخش خصوصی ما بشه پل ارتباط بین اتباع و مجموعه صنعت و خدمات ما، بتونه متناسب با نیاز اینها افغانی ها رو پذیرش کنه، به بازار کار معرفی کنه و ساماندهی بکنه. ما به نیروی کار اتباع افغانستان نیاز داریم. کارهای سخت ما رو اینها انجام میدن. بسیاری از پروژه های شهرداری، سازمان آبفا و بخش های دیگه توسط کارگران نجیب پرتلاش افغانستانی داره کارگریش انجام میشه. من فراتر از این یه نکته دیگه رو بگم. توی رمضان اخیر، چند ماه پیش که گذشت، ما با 80 نفر فعالان اقتصادی افغانستانی جلسه داشتیم در محل استانداری با آقای استاندار. در اونجا این عزیزان که واقعا بعضی هاشون تمکن مالی فوق العاده ای دارن، با افتخار گفتن ما آمادگی داریم بخشی از پروژه های عمرانی، پروژه های نیمه تمام شما رو در شهر و جاهای دیگه انجام بدیم. کاملا این آمادگی در اینها وجود داره. حتی علاوه بر اینها من میخوام بگم که حوزه فرهنگ و ادب و حوزه اجتماعی و اینها هم به نظر من یک پیشینه بسیار خوبی رو ما در اتباع افغانستانی داریم. بسیاری از شاعران اصیلی که خوشنام و خوش آوازه هستن، من به نظرم میرسه که باید این ظرفیت رو ما بسیار فعال بکنیم، لذا هم در ساماندهی و هم در استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی افغانستانی‌ها که نخبگان افغانی هستند، ما میتونیم استفاده بکنیم در موضوع ساماندهی، در عمران آبادانی و در بخش کارگری. لذا عرض کردم متناسب با نیاز بخش صنعت، معدن، تجارت، اقتصاد و خدمات و با بهره‌گیری از بخش خصوصی که اخیراً دو تا شرکت تأسیس شده و باز هم ما آمادگی داریم الان به مردم عزیزمون میگیم که هر کس میتونه در حوزه ساماندهی با کمک بکنه به ما آمادگی داریم که مجوزهاش رو صادر بکنیم و انشالله به کمک اونها بتونیم نیروی کار رو هدفمند ساماندهی کنیم. یعنی تبعه افغانستانی که از مرز وارد کشور میشه مشخص باشه برای کدوم واحد صنعتی، برای کدوم مجموعه خدماتی داره وارد میشه، چه کسی کفالتش رو میکنه، چه کسی متعهد این هست، در کجا اسکان داره، مسیر ترددش کجاست. لذا اینها رو ما در این فصل نوین ساماندهی مد نظر و توجه داریم.
شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، در جریان قرار دارد که کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان که متشکل از تعدادی شرکت‌های فعال ایرانی در حوزه حمل و نقل ریلی است و منظور توسعه ریلی در افغانستان و بهره برداری از آن فعالیت می‌کند و ما در برنامه‌های قبل هم در این زمینه اخبار و گزارش‌هایی را تقدیمتان کردیم. اکنون دعوت می‌کنم اظهارات مصطفی رضایی، رئیس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان را بشنوید در مورد اهداف و فعالیت‌های این نهاد که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
کنسرسیوم توسعه ریلی متشکل از بزرگترین شرکت‌های ریلی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران هستند که داوطلب شدند برای فعالیت و توسعه خطوط ریلی در خاک افغانستان و اتصال افغانستان به آب‌های گرم از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران. وظیفه‌ای که کنسرسیوم دنبال میکنه، خب طبیعتاً هدف گذاری که انجام شده، این کنسرسیوم قصد داره افغانستان رو به عنوان یک چهار راهی و یک دروازه‌ای برای اتصال کشورهای حوزه آسیای میانه و حتی چین به خب آب‌های گرم جنوبی ایران و به اروپا از طریق شبکه ریلی ایران و ترکیه خب